قصاب جهانی از وضعیت فرهاد میثمی در زندان. قوه قضاییه میگوید به اعتصاب قضای او در این دوره اعتصاب ندارد.
نظام قضایی کارکرد خودش را در ایران از دست داده.
افزایش فشار بر روحانیون اهل سنت، اعتراض شهروندان در کردستان، سیستان و بلوچستان و گلستان.
هدف محدود کردن استقلال علمای اهل تسنن و مدارس دینی.
و اقتصاد عراق تحت تأثیر افزایش قیمت دلار. برای شنیدن این خبرها و موضوعات بیشتر همراه رادیو فردا بمانید. فرهاد میثمی، کنشگر مدنی و اجتماعی در شرایطی که به شدت بر اثر اعتصاب قضا وزن کم کرده، در نامه‌ای از زندان بر خواسته‌های خود پافشاری کرده است. در مقابل قوه قضاییه مدعی شده فرهاد میثمی در اعتصاب قضا نیست. او در نامه خبر داده که طی 10 روز آینده آبی که می نوشد را تلخ خواهد کرد تا به نوشته وی نشانه ای از روزگار تلخ تر از زهری باشد که حاکمان جمهوری اسلامی برای همگان آفریدند. وعید پوراستاد گزارش می دهد.
برای روزهای زجر اندر زجر اندر زجر. این عنوان نامه فرهاد میثمی زندانی سیاسی است که عصر پنجشنبه نامش با عکس‌های شوک‌آور از وضعیت جسمیش منتشر شد که ماهاست در زندان دست به اعتصاب غذا زده. چهره‌ای به شدت لاغر که گوشت و ماهیچه‌های بدنش آب شده و پوست بدنش به استخوان‌ها چسبیده است. نامه و تصاویر فرهاد میثمی به سرعت در جهان واکنش برانگیز شد و رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه تصاویر منتشر شده از اعتصاب قضای فرهاد میثمی را تکان دهنده خواند. محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی:
ایشون مدت‌ها که از خوردن غذا خودداری میکنن، در واقع خودشون از بکار بردن اصطلاح اعتصاب غذا امتناع میکنن و این اسم این کنش رو خودداری از صرف غذا میدونن. بنابراین با توجه به اینکه مدت طولانی هست، قطعا وضعیت جسمی ایشون خوب نیست و حتی خطر هر لحظه در مورد ایشون، خطر وقوع هر اتفاقی وجود داره. اما ایشون بسیار مصمم هستن، با وجود اینکه همونجور که در عکس ها مشخص هست وزنشون کم شده، ولی با تمام اینها ایشون بسیار مصمم هستن به ادامه این کنششون.
فرهاد میثمی از مهمترین کنشگران مدنی و اجتماعی در ایران است. او مرداد 1397 در تهران بازداشت شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بدحجابی در جامعه عنوان شد. آقای میثمی در طول این چند سال بارها دست به اعتصاب قضا زده. او در اولین اعتصاب قضای خود در همان سال 97 و چند روز بعد از بازداشتش، هدفش را تلاش برای حفظ امید اجتماعی دانست و اقدامش را به عنوان یک کنش کوچک ایستادگی توصیف کرد. حالا بعد از سالها از اعتصاب قضاهای طولانی، این بار تصاویر منتشر شده از او آنقدر هولناک است که حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان پرواز PS752، در توییتی مسئولیت جان فرهاد میثمی و جعفر پناهی، کارگردان بازداشت شده سینما که او هم دست به اعتصاب قضا زده را با جمهوری اسلامی دانست. محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی:
افرادی که الان به عنوان زندانی سیاسی در زندان هستن، از جمله جناب آقای دکتر میثمی، صرفاً به خاطر ابراز عقیده‌شون الان در زندان هستن، یا نقد قدرت یا اعتراض به قدرت. در صورتی که در دنیای امروز نقد قدرت، اعتراض و انتقاد از قدرت یک حق شهروندی است. در اسناد بین‌المللی حقوق بشری این حق به رسمیت شناخته شده، حتی در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی این حق به رسمیت شناخته شده و بهش تاکید شده. اما جمهوری اسلامی هیچ انتقاد یا اعتراضی رو بر نمیتابه و اشخاص رو با کوچکترین اظهار نظری که حس بکنه که مخالف با عقاید سران جمهوری اسلامی است، بازداشت میکنه و به احکام سنگین از جمله اعدام یا حبسای طولانی مدت محکوم میکنه، از جمله جناب آقای دکتر میثمی. و قطعا کل نظام جمهوری اسلامی مسئوله، که مسئولیت جمعی است، اما به طور خاص قوه قضایی سازمان زندانها و به طور اخص آقای خامنه‌ای که در رأس هرم این نظام مستبد و توتالیتر قرار داره مسئول جان همه زندانیان سیاسی از جمله جناب آقای دکتر میثمی هستند.
فرهاد میثمی از زمان بازداشت در مرداد سال 97 بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد. به خاطر کنش‌های مدنیش در مخالفت با حجاب اجباری به 6 سال زندان محکوم شده. صدای فرهاد میثمی در حمایت از دختران خیابان انقلاب که در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سر برداشتند.
جنبش دختران خیابان انقلاب کاملا شاخصهای یک جنبش خشونت پرهیز مدنی رو داره. بی هیچ خشونتی یک کسانی که معتقدن حقی دارن و معتقدن که حق انتخاب دارن در راستای اون حق انتخابشون اعتراضی رو به صورت مدنی انجام میدن و میپذیرن رنجی رو که قراره از اون اعتراض بعدن بهشون وارد بشه. دستگیری رو میپذیرن، حکم زندانهایی که الان میدونی صادر شده براشون رو میپذیرن و با این آگاهی یک کنشی رو انجام میدن. یکی از نمونه های اعلایی که منطبق دقیقا و کنش خشونت‌پذیر است.
فرهاد میثمی از 15 مهر ماه امسال بار دیگر اعلام اعتصاب قضای چند مرحله‌ای کرد و در جریان این اعتصاب قضا 3 خواسته مشخص شامل اعتراض به اعدام معترضان و توقف این اعدام‌ها، توقف آزار حجاب اجباری و آزادی فوری محمد حبیبی معلم، ناهید شیربیشه از مادران دادخواه، رضا شهابی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، بهاره هدایت فعال دانشجویی، مصطفی نیلی وکیل دادگستری و نیلوفر حامدی خبرنگار را داشت. خواسته هایی که حکومت به هیچ کدام تن نداده است. تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
طور کلی جامعه ما به صداهای مختلف نیاز داره. فرهاد میثمی سعی میکند که با الهام از گاندی و با عمل یک سری پروژه های حقوق بشری ادامه بدهد. مهم نیست این اعتصاب و قضا اثر بکند یا نکند، مهم خواسته های فرهاد میثمی. البته اعتصاب و قضا از نظر بعضی از فعالان کار درستی نیست، ولی فرهاد میثمی ویژگیش این است که روی رفتارهای مسالمت آمیز و پافشاری رو خواسته هاش داره در ایران یه سبکی جامعه میندازه. به نظر من این سبک قابل توجه و باید صدا شنیده شود. نه توقف آزار حجاب اجباری، آزادی برخی از زندانیان سیاسی، توقف اعدام ها، خلاصه تب آرام آرام به یه سوژه تبدیل می شود. این یه تجربه هم هست. خواسته های مدنی معمولا پروسه های زمانبری هست که باید از افراد به صداهای جمعی تبدیل بشود. فرهاد میثمی یکی از کسایی است که این عمل داره انجام میده. خب آدم با حفظ حتی مواضعی که داره نمیتواند به انسانی بودن این خواسته ها و والا بودنش بیتوجه باشد، به طبع قابل حمایت هستند.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در توییتی با تاکید بر اینکه جسم نزار فرهاد میثمی نماد دیگری از ظلم بیکران رژیم اسلامی است نوشت: او باید بماند و ایران آزاد فردا را با پوست و گوشت خود تجربه کند. جمعی از دوستان و حامیان فرهاد میثمی با راه اندازی کارزاری اقدام به جمع آوری امضا برای نامه‌ای کردند که در آن آمده: ما شکنجه‌هایی را که فرهاد از سوی حکومت ایران متحمل شده محکوم می‌کنیم و به شدت نگران سلامت او بوده و ضمن حمایت کامل از خواسته‌های برحق و انسان دوستانه او، خواهان انتقال فوری فرهاد میثمی به بیمارستان و حفظ سلامتی همه زندانیان هستیم.
همونطور که شنیدید، قوه قضایی مدعی شده که فرهاد میثمی کنشگر مدنی و اجتماعی در اعتصاب قضا نیست. رضا خندان، فعال حقوق بشر ساکن تهران، در همین زمینه به رادیو فردا صحبتی کرده که با هم بشنویم.
آقای میثمی از 10 مهر ماه طی نامه‌ای کنشی رو آغاز کرد و خواسته‌هایی رو مطرح کرد که از اون تاریخ از خوردن قضا خودداری کرده. بیشتر منظورم غذای جامده، مایات استفاده می کرد غیر از چند روزی که به دلیل انتقال ایشون با ضرب و شتم به انفرادی که حتی آب و داروهاش هم استفاده نمی کرد به مدت 4-5 روز، اما در مجموع بیشتر غذاهای جامد نمی خورد. خودشون عبا دارن که بگن اعتصاب غذا، میگن این کاری که من دارم میکنم اعتصاب غذا نیست، امساک از غذا خوردنه، ولی به هر حال اسمش رو هرچی بذاریم خب نتیجهش شده این شرایط جسمی که ایشون داره و الان چیز حدود 49 تا 50 کیلو وزن داره. در نظر داشته باشید که آقای میثمی با توجه به قدش قاعدتا باید 78 کیلو وزن داشته باشه، بعد به ورود به زندان هم توی همین رنج بوده. اما زمانی که این کنش رو آغاز کرد دهم مهر ماه 62 کیلو بیشتر نداشت، یعنی زیر حالت نرمال بوده و در این مدت بسیار وزن کم کرده و طبیعیه که اون تصاویری که منتشر شده، تصاویر خودش گویای همه واقعیت ها هست و همچنان مصممه که ادامه بده تا به خواسته هاش برسه و حتی اگرچه ممکنه از بزم خیلی ها خواسته ها قابل برآورده شدن نباشند یا هر اتفاقی بیفته تا آخرش ایستاده. مسئولیت جان زندانیان طبعا با سازمان زندان ها و قوه قضایی است. نه تنها سلامتی جسمی بلکه تأمین حداقل نیازهای جسمی، روحی و هر نوع امکاناتی که برای زیست یه انسان نیاز هست قوه قضایی باید در اختیارش بذاره. باید شرایطی رو فراهم بکنه، شرایط دادرسی عادلانه فراهم بکنه که زندانی مجبور نشه که در اعتراض به یه حق خیلی خیلی ساده و ابتدایی چه خودش چه هم بندیانش و چه حتی دیگر شهروندان مجبور بشه که دست به اعتصاب قضا بزنه و خب طبعا سلامتیش به خطر بیفته، جانش به خطر بیفته. همه اینها به لحاظ حقوقی دست قوه قضاییه و سازمان زندان هاست، اما در مفهوم عامش حکومت ها هستن که به ویژه تو بحث زندانیان سیاسی کل ساختار حکومت مسئول جان افرادی است که گروگان هستن در دست اونا.
صدای رضا خندان رو شنیدید، فعال حقوق بشر مقیم تهران، در خصوص شرایط فرهاد میثمی در زندان. اما همونطور که گفته شد در این گزارش ها و در این صحبت ها، انتشار عکس های فرهاد میثمی فعال سیاسی زندانی در واکنش های زیادی داشته در فضای مجازی، از چهره های سرشناس ایرانی تا مقامات ارشد ایالات متحده. پیش از این گفتگویی داشتم با حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا، و از او پرسیدم چه می شود که یک زندانی برای رساندن اعتراض و خواست خود راهی رو انتخاب می کنه که جانش رو به خطر می دازه.
نظام قضایی کارکرد خودش رو در ایران از دست داده. نظام قضایی که هم چنبره داره بر امر دادرسی های محموم و نادرست و محکوم کردن فعالان مدنی مثل دکتر میثمی و امثال اون، و هم چنبره داره و استیلا داره بر اداره امور زندان ها که این موضوع نادرستی است. در واقع این بخشی که قوه قضایی اومده کنترلش رو به عهده گرفته باید در اختیار قوه مجریه باشه و قوه قضاییه بتونه به عنوان ناظر برای حفظ و رعایت حقوق زندانیان. ما الان هیچ مرجعی برای این موضوع نداریم، برای اینکه بتونه حقوق زندانیان رو تامین کنه و یه تضمینی بده که اگر رعایت نشود به اون میشه شکایت کرد. بنابراین زندانی میبینه هیچ راهی نداره جز اینکه بیا از بدن و وجود و تمامیت جسمانی خودش مایه بذاره برای اینکه این پیام رو به مردم برسونه، و استمرار مبارزه ای که در بیرون آغاز کرده و میخواد در درون زندان هم اون مبارزه رو استمرار ببخشه.
آقای رئیسی، این اولین بار نیست که تصاویری از وضعیت جسمانی نامناسب یک زندانی این گونه منتشر میشه. انتشار این تصاویر در این برهه از زمان و بیان وضعیت حقوق بشر در زندان‌های ایران چه تبعات حقوق بشری برای جمهوری اسلامی میتونه به همراه داشته باشه؟
مهمترین تبعات حقوق بشری که میتونه داشته باشه این هست که پیام بزرگی که از سوی مردم ایران پس از شروع اعتراضات اخیر و انقلاب زن زندگی آزادی در ایران و آگاهی که در جهان صورت گرفته و تحقق پیدا کرده نسبت به شرایط داخل ایران، این گونه اقدامات اون پیام رو واضح‌تر می‌کنه که چه حجم از نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و نظام قضایی هیچ کدام نظام قابل اتکایی نیستن که تضمین کننده حقی باشن، و نقض حقوق متعدد رو پیش چشم میاره. این حقوق عمدتاً تفسیر میشن به حقوق بشر و نقض تعهدات بین‌المللی حکومت محسوب میشه و حکومت رو بدنامتر از اون که هست پیش جهانیان میاره. این امکان هم به وجود میاره که محکومیت‌های بین‌المللی جهانی کسب بکنه و همچنین پیامد روشن‌ترش این هست که اسنادی فراهم بشه برای کمیسیون‌های حقیقت‌یاب آینده و کمیسیون حقیقت‌یابی که هم اکنون شکل گرفته و حتما در آینده برای محاکمه سران جمهوری اسلامی و برای پاسخگو کردن سران جمهوری اسلامی ما به این اکشن‌ها نیاز داریم، اگرچه نمی‌خوایم که کسی حقیقت جانش مایه بذاره، ولی وقت راه دیگری نداره و از جانش مایه می‌ذاره لاجرم هزینه سنگینی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه و نقض حقوق بشر رو بسیار بسیار عمده میکنه و امکان محکومیت های متعدد و از جمله ایجاد مسئولیت کیفری برای سران نظام از جمله سران قوه قضاییه، سران زندان ها و همه مامورانی که دستن در کار این حوزه هستن را ایجاد میکنه و این مسئولیت میتونه در آینده محکومیت های سنگین کیفری برای هر یک از کسانی که دستن در کار این شرایط به وجود آوردن شرایطی که زندانی به این روز تر انجام میفته هستن به وجود خواهد آورد.
انتشار این عکس‌ها واکنش‌های زیادی به همراه داشته، هم داخلی هم بین‌المللی. این گستردگی بازتاب چه تأثیری در پیگیری وضعیت او و همچنین اجرایی شدن خواسته‌های او میتونه باشه؟
شاید این هستیم که قوه قضاییه اکثر عمل نشون داده که دکتر میسمی در اقتصاد کامل نیست، همین نشون میده که برای اونها اهمیت داره. این اتفاق لکه ننگ دیگری است که داره به خوبی در جهان با سطح بسیار گستردهی گسترش پیدا میکنه.
صدای حسین رئیسی رو شنیدید، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا.
زن زندگی آزادی رو تکرار میکنم و واقعا باعث افتخاره.
گفتگوی اختصاصی با شهبانو فرح پهلوی.
در آینده نزدیک جمهوری اسلامی دیگر نباشد، شما باز میگردید؟
اگه زنده باشم بله.
به زودی در رادیو فردا.
صدای شما رو بشنویم.
بستن حساب بانکی کریم باقری یک نشونه دیگه از جمهوری اسلامی که تجدید طلبیه. جدا کردن ایرانیان از همدیگه، هر وقت ایرانی ها با هم یکی باشن، این به ضرر جمهوری اسلامیه. هر جور وحدتی، اگه یک سیستانی، اگه یک بلوچی، اگه یک کرد، یک ترک، یک لور کمکی به یک قسمت دیگه از ایران بکنه که جزء استانش نیست، برای جمهوری اسلامی مرگه. جمهوری اسلامی حرفش تجدید طلبی و دور کردن اقوام ایران از همدیگه انداخته تا حکومت کنه. بسه دیگه، بسه، بسه خجالت بکشید دیگه.
عزیزان من، این دستوری که خامنه ای داده که بدون هیچ گونه نظارتی اموال تمام ملت ایران رو تاراج بکنن، بدون اینکه هیچ نظارتی باشه، مجلس تصویب کرده باشه، قوه قضاییه بتونه دخالت بکنه اگه کسی شکایت کرده، یعنی چپاول، یعنی غارت، یعنی همه چیز مملکت بردن، حالا رسیدن به اموال دولتی که مربوط به همه مردم ایرانه، از سپاهی گرفته، از ارتشی گرفته، از نیروی انتظامی گرفته، از بسیجی گرفته، از لباس شخصی گرفته. این اموال همه شماست، نذارین این کار رو بکنن. به خصوص طرف صحبت هم اونایی هستن که خریدار این مال هستن، نکنن این کار رو، چون بالاخره ملت به زودی اینا دارن فرار میکنن، به زودی ملت پیروز میشن و این اموالی که شما به طور غیر قانونی خریدین از شما پس میگیرن، پولاتون هم پس میگیرن چه با اینا همکاری کردین. خلاصه خود دانید.
44 ساله در ایران صدای زن حرامه، نمیتونن آواز بخونن، در استادیوم راشون نمیدن، دوچرخه نمیتونن سوارشن، نمیتونن زنها قاضیشن، نمیتونن زنها ریاست جمهورشن. زنها نصف مردیه دارن، زنها نصف مرد ارسیه دارن و چیزهای دیگر که مجال گفتن نیست. در ایران باید رفراندوم برگزار بشه. زیر نظر سازمان ملل، زن زندگی آزادی. اتحاد، اتحاد، اتحاد.
شما هم میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشید. شماره جدید پیامگیر ما 2042-21-12-21-13. همه روز جمعه زاهدان برای 18 هفته متوالی شاهد شعارهای ضد حکومتی شهروندان بود و امام جمعه اهل سنت این شهر نیز به حکومت جمهوری اسلامی توصیه کرد به آزار و حبس منتقدان و زندانیان پایان دهد و نگاهی فراقومیتی و فرادینی در پیش بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
یک جمعه اعتراضی دیگر در زاهدان، انتقادهای امام جمعه اهل سنت این شهر و شعارهای ضد حکومتی شهروندان. در حالی که فضای امنیتی زاهدان در روزهای اخیر ملتهب گزارش شده بود، پس از نماز جمعه این هفته مردم در این شهر به خیابانها آمدند و شعارهای ضد حکومتی از جمله مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر این ولایت سر دادند. خطبه های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز همچون هفته های گذشته انتقادی و همراه با توصیه هایی به حکومت جمهوری اسلامی بود، از جمله دست برداشتن از بازداشت و حبس منتقدان و علما. مشاور خود او از روز دوشنبه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مشهد منتقل شده است.
علما را منتقدان زندانی نکنید، زندان نشن، اینا انتقاد مای خیره، تو انتقاد ما راه منمیابیم، انتقاد علاجه. امروز این مسائلی که توی فضای کشور ماه ما هست، بیشترین مشکل از همین پیدا شده که درهای انتقاد بسته شده.
مولوی عبدالحمید همچنین از بدرفتاری با زندانیان انتقاد کرد و فشار آوردن بر آنان برای اخذ اعتراف اجباری را ضایع کردن حق زندانی خواند.
زندانی را کتک نزنی، با زندانی وحشیانه برخورد نشه. زندانی برای گرفتن اعتراف شکنجه نشه. ای طالب اسلام نیست، این طالب دین نیست. زندانی زن باشه یا مرد، حرمت داره، احترام داره، انسانه.
این روحانی با نفوذ اهل سنت در ایران در سخنان روز جمعهش همچنین بر نگاه فراقومی و فرامذهبی در بکارگیری افراد در مدیریت کشور تأکید کرد و شایستگی را تنها معیار مناسب در مدیریت دانست.
نگاه مهمه. نگاه اگر فراقومی بود، نگاه اگر فرا مذهبی بود، نگاه اگر فرا جناحی بود، نگاه اگر فرا دینی بود، من اعتقادم هست، من ملامت نکنید، معتقدم که لایق تو حکومت کار گرفته بشن، لایق هم کار گرفته بشن. مردم همه دین دار نیستن، بعضی دین قبول لکت دارن، ولی شایستگی دارن، لیاقت دارن، وجدان دارن، شما کار بگیرید.
8 مهر ماه امسال تیراندازی نیروهای امنیتی از داخل یک کلانتری در زاهدان به سوی شهروندانی که در اعتراض به تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان تجمع کرده بودند بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. پس از آن طی 18 هفته گذشته معترضان هر هفته شعارهای ضد حکومتی سر دادند. بنابر گزارش‌های وبسایت هالوش و کمپین فعالین بلوچ، در هفته‌های اخیر و به ویژه پس از تغییر فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، بازداشت‌ها در این استان گسترده‌تر و سرکوب‌ها تشدید شده است. روز جمعه همچنین تجمعات اعتراضی در دست کم 2 شهر دیگر ایران نیز برگزار شد و معترضان اهل سنت به خیابان‌ها آمدند. در سنندج در اعتراض به ربوده شدن 2 ماموستا یا روحانی اهل سنت و در گالیکش استان گلستان به حمایت از مولوی محمد حسین گرگیج.
توصیه های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت رو شنیدید به مقامات حکومت جمهوری اسلامی برای داشتن نگاه فراقومیتی و فرامذهبی. اما پشتیبانی روحانیون اهل سنت از اعتراضات مردمی ایران با خشم مقامات امنیتی جمهوری اسلامی همراه بوده تا جایی که حکومت دست به بازداشت و روبودن چند روحانی اهل سنت در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و گلستان زده، موضوعی که با اعتراض پیروان و هواداران این رهبران دینی همراه بوده است. گفتگوی داشتم با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا، و از او پرسیدم هدف جمهوری اسلامی از این فشارها بر روحانیان اهل سنت چیست؟
مدیریت روحانیت و حوزه‌های علمی در جمهوری اسلامی یک مسئله بسیار ریشه‌ای هست. از سال 57 تدابیری برای محدود کردن نقش روحانیت مستقل و مراجع مستقل در حوزه‌های علمی اهل تشیع در پیش گرفته شد. از سال 86 هم شورای مدیریت مدارس دینی اهل سنت زیر نظر بیت رهبری تشکیل شد که در واقع هدف اون محدود کردن استقلال علمای اهل تسنن و مدارس دینی در رابطه با تدریس یا آموزش اون محتوای عقیدتی خودشون بود. در این میان مسائلی مثل تعیین امامان جمعه در شهرهای مختلف که سابق بر این از طرف خود مردم انجام میشد هم در دستورکار این شورا قرار گرفت و به شکلی ما میبینیم بسیاری از روحانیون و امامان جمعه رو چه با تطمیع یا چه با تهدید تلاش کردند که در مسیر همون گفتمان انقلاب یا گفتمان جمهوری اسلامی قرار بدن. در میان اعتراضاتی هم که انجام شد منجر به این شد که بسیاری از علما در سیستان و بلوچستان، در جنوب کشور، کردستان و شمال کشور و خراسان اینها یا به حاشیه رانده بشن یا نهایتاً حتی با بازداشت و احکام سنگینی مواجه بشن. امروز کسانی مثل آقای مولوی عبدالحمید، کاک حسن امینی در کردستان، آقای گورگیج در گلستان از نمونه‌هایی هستند که اینها هیچ وقت زیر بار سیاست‌های شورا نرفتن و اجازه دخل تصرف در این حوزه‌های علمی خودشون یا در منطقه جغرافیایی خودشون رو به این شورا ندادن. و به همین دلیل هم هست که شاید ما میبینیم در شرایطی مثل الان افرادی مثل آقای مولوی عبدالحمید و امثال هم با یک استقلال بیشتری از اعتراضات مردم صحبت کنن، از حاکمیت گلایه مندی بکنن یا به شکلی اعتراض بکنن به حاکمیت و در نهایت شرایطی رو ایجاد کنن که مرزبندی که بین جامعه و حاکمیت ایجاد شده در جبهه مردم قرار بگیرن.
اشاره کردید که حکومت تلاش کرده بسیاری از روحانیون اهل سنت رو در مسیر گفتمان انقلاب قرار بده، اما در این شرایط کنونی ایران نقش روحانیون اهل سنت در اعتراضات اخیر چگونه بوده؟
در رابطه با آقای مولوی عبدالحمید و برخی دیگر از علما یا ماموساهایی که در کردستان بودن، آقای مولوی گورگیج در چند وقت گذشته صحبت‌هایشون رو مرور بکنیم، شاید به دو بخش تقسیم بندی میشه. بخش اول در رابطه با مسائل یا احکام شرعی یا احکام اسلام هست که به شکلی اون تضادهایی که در میان روایت جمهوری اسلامی از اسلام و روایت های دیگری که وجود دارد رو در حال برجسته کردن هستند. در رابطه با مسائل مثل احکام محاربه، احکام اعدام، حقوق شهروندی و مسائل این ما به کرار دیدیم آقای مولوی عبدالحمید، آقای ماموستاها در کردستان، آقای مولوی گورگیش این احکام و این رویه ها رو برخلاف شرع و دین اسلام دونستند. از طرف دیگه ای ما شعارهایی که در سیستان و بلوچستان و کردستان در چند وقت گذشته داده شد از طرف معترضین یک تطبیق بسیار زیادی با کل محتوای جنبش انقلابی اخیر داشته. یعنی ما بسیار کم دیدیم نمادهای دینی در این شعارها یا اعتراضات از صحبت از اون بشه یا به عنوان شعار مطرح بشه. و از همین جهت هم بخش دوم صحبت‌های روحانیون اهل سنت در شرایط کنون، روحانیون که توانستن برخار دیده بشن و مورد حمایت قرار بگیرن، فراتر رفتن از این چارچوب‌های دینی هست. مثلا حمایت کردن از بهائیان، مسئله اینکه حتی افراد غیر خداباور هم باید در شرایط حکومت بتوانن ورود بکنن و اعمال نقش بکنن، مسائل مثل روابطی که باید با کشورهای دیگر داشت، مسئله حقوق زنان، اینها چیزهایی هست که شاید در چارچوب دینی در چند وقت گذشته شاید مثلا اونقدر مورد توجه نبوده، ولی الان این روحانیون تلاششون بر این هست با مطرح کردن این مواضع و برحق دانستن مواضع مردم که شاید الزاما این مسائل مثلا در تو مسائل اسلام نباشه، وضعیت رو ایجاد بکنن که جنبش مردمی رو بتونن تقویت بکنن و حمایت روحانیون رو در پشت این مسئله داشته باشد. در شرایط کنونی ما حداقل در خراسان، در کردستان و در گلستان حداقل میبینیم که برخی از روحانیون که صحبت میکنن و حمایت میکنن الزاماً فقط در چارچوب احکام دینی و شرعی مواضع خودشون رو اعلام نمیکنن، در برخی موارد حتی فراتر از اینها تلاش میکنن که برای صحه گذاشتن بر حقوق اعتراضات و مطالبات مردم این مسائل رو هم به هر حال در گفتمان خودشون یا در صحبت‌های خودشون حتما بیان بکنن.
مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا تحلیل کرد که چرا جمهوری اسلامی بر روحانیان اهل سنت فشار میذاره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اجرای مقررات سختگیرانه برای معاملات دلاری در عراق باعث افزایش ناگهانی قیمت ارز در این کشور شده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند مقررات و قواعد جدید به منظور جلوگیری از انتقال دلار به ایران، سوریه و دیگر طرف‌های تحریم شده از سوی واشنگتن و همچنین مبارزه با پولشویی است. اما افزایش قیمت دلار اقتصاد عراق را تحت تأثیر قرار داده است. در این باره گزارشی بشنویم از ایلیا جزایری.
بحران افزایش ناگهانی نرخ دلار چند هفته ایست که عراق را درگیر کرده و باعث جهش تورمی در این کشور همسایه غربی ایران شده است. دلایل متعددی درباره این روند بیان می شود. برخی تحلیلگران و کارشناسان آن را از پیامدهای روابط تجاری نزدیک میان عراق و ایران و تحریم‌های آمریکا علیه تهران می دانند. همچون رافل فیصل نماینده سندیکای حسابداران عراق که در این باره به رادیو فردا گفت
كما هو معلوم ان العراق من البلدان المستهلكه لاغلب السلع.
مشخصه که عراق وارد کننده اکثر کالاهاست، به خصوص کالاهایی که نیازهای اولیه شهروندان از جمله مواد غذایی رو تشکیل میدن. بیشتر این محصولات هم از ایران وارد میشن، اما از اونجا که ایران تحت تحریمه و حواله دلار به اون کشور ممنوعه، بازرگان‌ها به حواله پول از راه‌های غیرقانونی رو میارن، مثل صرافی‌های غیرمجاز. این باعث شد که بانک مرکزی پلتفرمی رو برای حواله‌های خارجی تعریف کنه که باید از نرخ رسمی دلار استفاده بشه. اما بعد از اون تقاضای دلار از سوی واسطه‌ها و صرافی‌های غیر مجاز برای حواله به ایران زیاد شد و این از عوامل بالا رفتن قیمت دلار در عراق بود.
ارتفاع ملحوظ فی اسعار صرف نظرا لازدیاد الطلب على الدولار.
هفته گذشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از اعمال کنترل‌های شدیدتر بر معاملات بین‌المللی دلار که توسط بانک‌های عراقی انجام می‌شوند خبر داد. نظارتی که توسط بانک مرکزی عراق و فدرال رزرو اعمال می شود. بدین ترتیب بر پایه رویه جدید بانک های عراقی باید حواله های دلاری خود را در یک پلتفرم آنلاین جدید متعلق به بانک مرکزی ثبت کنند تا توسط فدرال رزرو بررسی شود. مقام های آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند که این سیستم با هدف محدود کردن استفاده از سامانه بانکی عراق برای قاچاق دلار به ایران، سوریه یا مرکز پولشویی در خاورمیانه است. بانک‌های عراقی از سال 2003 تحت قوانینی با میزان سختگیری کمتر فعالیت می‌کردند، اما اکنون با اجرای شدن قوانین جدید بیش از 80% حواله‌های روزانه دلاری عراق قبلاً در برخی روزها بالغ بر 250 میلیون دلار بود، به دلیل اطلاعات ناکافی در مورد مقصد وجوه یا اشتباهات دیگر مسدود شده است. 4 بانک عراقی هم به ظن دست داشتن در انتقال غیرقانونی دلار به ایران از سوی ایالات متحده تحریم و از سوی بانک مرکزی عراق از انجام هر گونه معاملات دلاری منع شدند. با کمبود دلار، واحد پول عراق تاکنون بیش از 10% از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده که این مسئله منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی از جمله تخم مرغ، آرد و روغن خوراکی شده است. حیدر الجنابی کارشناس اقتصادی عراقی در گفتگو با رادیو فردا ابراز عقیده کرده که این تشدید نظارت هاست که باعث افزایش نرخ دلار در عراق شده و این روند ارتباط مستقیم با تحریم های واشنگتن علیه تهران ندارد.
درباره آنچه در روزنامه وال استریت ژورنال آمده که میگوید افزایش نرخ دلار در عراق در نتیجه تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، باید بگویم که روزنامه وال استریت روزنامه آمریکایی است که نظر کارشناسانش را منعکس می‌کند. اما کارشناسان عراقی میگویند که این افزایش نرخ دلار در عراق در نتیجه تشدید نظارت بر داد و ستدها و حواله‌های دلاری در عراق است و ارائه سندهای رسمی صادرات و واردات کالا از سوی بازرگانان اجباری شده. از سوی دیگر تشدید نظارت باعث دشوارتر شدن برخی فعالیت‌های غیر مجاز شده، مثل پوشویی یا کسب درآمد غیرقانونی. بنابراین زیان دیدگان اقدام پخش شایع کردند تا بتوانند زیان‌هایی که دیدن را جبران کنند.
على الدفاع عن قضيتهم والدفاع عن الضرر الذي اصابهم.
حال ربیع‌های جدید اقتصاد عراق را تحت تاثیر قرار داده و میتوان گفت بحرانی کرده است. برای برون رفت از این شرایط، رافل فیصل نماینده سندیکای حسابداران عراق در مصاحبه با رادیو فردا راهکارهایی پیشنهاد می‌کند.
اما طریقه المعالجه فتحدد بطريقتين اذا كانت في صالح المستورد.
برای حل این مشکل دو گزینه وجود داره. گزینه اول که به سود وارد کنندگانه میتونه از راه معافیت‌های مالیاتی، ممنوعیت حواله از راه صرافی‌ها، فراهم کردن دلار با نرخ ارزی در قبال ارائه فاکتورهای مرتبط با خرید کالا، منحصر کردن حواله به بانک‌های مجاز و وضع قوانین سختگیرانه برای برخورد با کسانی باشه که در پی بازی با نرخ ارز هستند. اما راه حلی که به سود مصرف کننده است میتونه از راه معافیت مالیاتی برای تهیه مواد اولیه لازم به منظور تهیه کالاهای ضروری، فعال کردن ابتکار عمل بانک مرکزی برای سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی و تشویق به برپای کارگاه ها و کارخونه ها و همچنین فراهم کردن دلار با نرخ رسمی برای تولید کنندگان و کارآفرینان باشه. اینا باید همراه با نظارت بر پروژه ها به منظور فعالیت درست و تولیدات با کیفیت باشه.
والمتابعه الصحيحه لهذه المشاريع.
در حالی که گزارش‌هایی از قاچاق دلار از عراق به ایران از راه مرز همچنان منتشر می‌شود، سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد واردات ارز به کشور به هر میزان از مالیات معاف شد. تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد.
گزارشی شنیدید از ایلیا جزائری درباره تأثیر افزایش قیمت دلار بر اقتصاد عراق.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب، خبری از فرانسه. روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس در گزارشی از محدودیت‌های شهرداری نوفل‌شاتو برای برگزاری هر گونه مراسم یا نصب عکس و پوستر در مورد اقامت روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در این شهرک خبر داده است. به نوشته این روزنامه معتبر فرانسه، شهرداری نوفل‌شاتو برای همیشه نام روح الله خمینی را از این بخش حذف کرده است. بیشتر اردشیر طیبی صحبت می‌کند.
روزنامه فرانسوی لیبراسیون در گزارشی با عنوان میراث مزاحم آیت الله خمینی در نوفل‌شاتو نوشت که شهرداری نوفل‌شاتو برای همیشه نام روح الله خمینی را از این شهرک حذف خواهد کرد. این گزارش همچنین به اعمال محدودیت‌های تازه برای برگزاری هر گونه مراسم یا نصب عکس و پوستر در مورد اقامت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته که شبح آیت الله خمینی دیگر برای عذاب دادن نوفل‌شاتو باز نمی‌گردد. در هفته‌های اخیر و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، چندین تجمع و تظاهرات اعتراضی نیز از سوی ایرانیان در نوفل‌شاتو و مقابل محل اقامت سابق آیت الله خمینی برگزار شده بود و چندین سازمان غیر دولتی از جمله اتحادیه حقوق بین المللی زنان خواستار حذف تابلوی یادبود خمینی در محل اقامت سابقش در نوفل‌شاتو شده بودند. به دنبال این درخواست‌ها، شهردار محل روز 21 دی اعلام کرده بود که با نصب تابلوی مقابل این بنای خصوصی تصویر خمینی را از انظار پنهان خواهد کرد. اما چند روز بعد پلیس فرانسه از حمله به این تابلو خبر داد و اعلام کرد شیشه تابلو شکسته شده و عکس خمینی از چارچوب چوبی آن در آمده و روی زمین افتاده است. لیبراسیون از قول شهرداری نوفل‌شاتو نقل کرده که بنای یادبودی که از سال 2017 در حیات اقامتگاه خمینی در این شهرک همراه با تصویر او نصب شده و از خیابان نیز قابل رؤیت بود، ستایشگر جنایات جمهوری اسلامی و نقض مکرر حقوق بشر در ایران است و دیگر در خاک فرانسه قابل تحمل نیست. یکی از وکلایی که پیگیر پنهان کردن عکس خمینی در نوفلوشاتو بود به لیبراسیون گفته است از آنجا که بنای یادبود خمینی دیگر از بین رفته است، بنابراین دیگر نیازی هم به اجرای حکم شهرداری نیست. با این حال لیبراسیون افزوده است که اگر مالک زمین دوباره این تابلو را نصب کند جریمه خواهد شد. خمینی پیش از انقلاب اسلامی و عزیمت به تهران به مدت 112 روز در نوفلوشاتو اقامت داشت. سازمان‌های غیر دولتی فرانسوی همچنین درخواست کردند که نام میدان یا خیابانی در نوفلوشاتو به نام مهسا امینی نامگذاری شود. پیشتر شهرداری پاریس مکانی را در پایتخت فرانسه به اسم مهسا امینی نامگذاری کرده بود.
45 دقیقه از نیمه شب شنبه گذشت. شما همراه رادیو فردا بودید. روزی آرام و پر امید داشته باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
صدایی پهنه کویر لوتم. هستم، یک افق با من یکی شو، از تو من دوشه سکوتم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
دور سرم می گردن این ابرا بی اراده، اولش سخت بود ولی کم شده یه عادت ساده، ساده برام. تو میخوای از دور من این ابرا کنار برم، منو ببینی مثل قبل، با این که میدونی که این پیاده رو نمیبره ما رو به سمت اون روزای خوب ساده. اما با به من
فضای رنگ تازه میشه زد. تو نگرانی من یه وقت نمونه رو مینست و حال همیشه، اما پس چرا من
نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
بگم از لذت پرواز، وقتی حتی نمیدونی اسیری از آزادی، یه جور ترسوندنت که درو وا میکنم اما نمیری. واسه آزادگی پروانگی کن، باید پس بزنیم پیله ها رو، باید آشتی کنی با کل دنیا، تو باید بشکنیم میله ها رو.